به خواسته های ما توجهی ندارد. من به طور کلی اوضاع را اینجوری می‌بینم که جوانان، مخصوصا جوانان در آمریکا که پشت اوباما بودن نزدیک به 6 سال و نیم قبل، حتی بله. در انتخابات دوری دوم هم بخش بزرگشون رفتن رأی دادن. بله. امروز اکثر اونا مطلقا، یعنی اکثرا میگم بالای 90% نیومدن رأی بدن.
بله.
این disillusionment، این توهم به نظر من گسترش هم پیدا خواهد کرد. اونهایی که این جوانانی که اومدن رأی دادن به جمهوری خواهان، تصور میکنن که این جمهوری خواهان اقلا بهتر از اوباما خواهد بود. یعنی این سناتورها کسی رو حمایت خواهند کرد که اقلا بهتر از اوباما باشه، و فکر میکنم که اونا هم با یک نوع توهم عجیب غریب رو خواهند شد. و هر چقدر میدین جلو انتخابات در آمریکا که یک زمانی 50% مردمی که شایسته رأی دادن بودن واجدش بودن، یعنی از هر نظر میتونستن برن رأی بدن، بعدن اومدن شدن 40%، در این انتخابات کمتر از 30%، و به نظر من در انتخابات ریاست جمهوری حتی درصد اونهایی که حق دارن رأی بدن و اجازه دارن رأی بدن به انتخابات نخواهن اومد، در انتخابات شرکت بکنن، حتما کمتر از همین دوره دوم خواهد بود.
بله.
این جنبندی بکنم از صحبتم، دقیقاً نشون میده که نظام که سرکردهش، رأسش، مدیر کلش در جهان، به ویژه در امور اقتصاد جهان رهبری رو داره، تا این زمانهای گذشته هم یک نوع هژمونی داشته، یک نوع مشروعیت داشته،
خیلی دوره دیگه، بله، چندین ساله
از دست میده.
بله.
هم مشروعیتش از بین رفته، هم هژمونیش از بین رفته. اون چیزی که داشته در گذشته نه تنها در داخل آمریکا، بلکه در خارج از مرزهای آمریکا، در اکثر کشورهایی که ما اون زمان میگفتیم جهان سوم، حالا بگیم کشورهای دربند پیرامونی، آمریکا یک نوع اعتبار نسبی داشته، پرستیژ داشته. اونا رو یکی بعد از دیگری از دست داره. حالا هم از نظر نظامی هم با اشکالات بزرگی روبرو شده. و خب شما اگر توجه کنید، این همین پدیده داعش یکی از نمونه های اونه که داعش رو کی تربیت کرد؟
بله، کی ساخت؟
بله، یعنی شما اگر بگید که خب داعش رو بالاخره ما میدونیم، مثلا چینی ها یا روس ها مثلا که اونا هم میخوان کشورهای سرمایه داری شدن دیگه ها.
بله.
ولی ما میدونیم که اونا مثلا اینا را تربیت نکردن.
بله.
یا کشور نایجریا یا کشور پاکستان یا کشور مثلا ونزوئلا اینا را تربیت نکردن. اینا را کی تربیت کرد؟ خب اینم در بخش نظامی شکل، در اینجا هم میبینیم که اینا یک هیولایی به وجود آمده که این هیولا حتی بعضی وقتا به اینا هم لگت میزنه، علائم شما میبینیم.
بله.
ولی همون هیولاییست که خودشون به وجود آوردن حالا لگت میزنه. این نشون میده که این رژیم در حال، یعنی این سیستم به طور کلی در حال زوال و آشفتگی و افتادگی و فرسودگی و پیری.
بله.
با پیری روبرو شده. بله. با آره
به شدت. بله.
و از شبت که به طور کلی من معتقدم که، حالا چرا میگم این اصلا تأثیری نخواهد داشت؟
بله.
به خاطر اینکه خب اینا ادامه خواهند داد حمایت خودشونو از این بنیادگرایان در کل کشورهای جهان.
بله.
یعنی
همون روند رو در پیش خواهند
داشت. سوریه میخوان اسد و سرنگون بکنن، اونا آدمای سکولار اینا نیستن، بنیادگرایان به اسلام معتدل هستن.
بله.
مثل اردوغان در ترکیه.
بله.
آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یا آدم سکولار نیست که بگیم که این مثلا فاندامنتالیست بنیادگرا نیست، بله ایشون بنیادگراست. حزبش هم که حزب توسعه و عدالته، همون اسم زپهی اخوان المسلمین ترکیه است.
بله.
در اکثر کشورها، در لیبی، در تونس، در مصر، در ترکیه و دیگر کشورها، اخوان المسلمین هیچ وقت برای انتخابات نمیرونه، هیچ وقت برای ریاست جمهوری کاندید نمیده. اون حزب فرانتش، زپهیش، حزبی که بزنید که عموماً هم با کلمه عدالت همیشه معجونه، یعنی یا عدالت توسعه، عدالت آزادی، میان اینا مثلا اسد رو میخوان سرنگون بکنن، نه به خاطر این که اسد مثلا
سکولاره،
اصلا میخوان اون بره
جا باشه، دست پا باشه،
کسی رو بیارن که تیپ ایناست، تیپ بله. اردوغانه
بله.
خب اون وقت مردم آمریکا هم جوانان مخصوصا، حالا افراد مسن هم همین جورا، ولی خب جوانان خیلی نقش دارن در این انتخابات، خیلی تودهای وسیع از جوانان میان رای میدن از 18 سال به بالا، تمامی اینها نقش بزرگ دارن، همه اینا متوجه این جریان شدن دیگه
بله.
آدم وقتی که میره در داخل این جلسات کوچه که این جنبش همون تسخیر وال استریت و اینا که هنوز هم در شهرهای مختلف وجود دارن، به صورت کوچک فعالیت میکنن در دانشگاه ها، وقتی که داخل اونا میرید میبینید که اینا عموما دیگه معتقد نیستن که دولت آینده آمریکا موفق خواهد شد، که بخشی نسبتا کمی از این جریانات رو حل بکنه، ببیشه وقتی که مسئله میاد به خود بیکاری در آمریکا.
بله بله.
زمان جورج بوش در آمریکا بیکاری رفت بالا، در زبان اوباما این بیکاری بی اندازه رفت بالا. حالا این جوانان میگن آیا اون شخصی که میاد حتی موفق خواهد شد که فقط زلوه این بالا افزایشو بگیره، فقط اصلا بیکاری رو پایین نیاره درصدشو، بلکه بیکاری رو همین جوری بذاری بمونی که حالا هست؟ آیا 3 سال از حالا اون رئیس جمهور موفق خواهد شد؟ اکثر جوانان جوابشون به این سوال اینه، نه، در زمان رئیس جمهور آینده در آمریکا بیکاری همینجوری که میره بالا افزایش پیدا میکنه، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. این در مورد بیخانمانی و در مورد اینکه دانشجویان قرض میگیرن میرن دانشگاه ها و تا دانشگاه رو تمام میکنن اونقدر تو قرض میمونن که عموما با بیکاری روبرو میشن. خب چیکار میکنن؟ هیدیشون میرن پای مواد مخدر.
بله بله.
هیدیشون اسلحه میگیرن مثلا میرن تو کمپس ها، توی دانشگاه ها معلمین خودشون و پروفسورها خودشون و همکلاسان خودشون رو میکشن. هیچ یک از اونا رو هم نمیکنه، خودکشی میکنن در خود آمریکا. حالا این جوانان میگن آیا اون دولتی که در آینده نزدیک بعد از 1.5 سال خواهد سر کار خواهد اومد، رئیس جمهور خواهد، اون رئیس جمهور قادر خواهد شد حتی جلوی این افزایش ها رو فقط بگیره؟
اونم با توجه به سابقه ای که از یا تجربه ای که از اوباما دارن.
بله، یعنی این جوانان در عرض 8 سال متوجه شدن که رئیس جمهور فعلی از رئیس جمهور قبلی خیلی بدتره.
بله.
حالا میگن که رئیس جمهور آینده بدتر از اوباما خواهد بود و هیچ سندی وجود نداره، هیچ علامتی ما پیدا نمی کنیم که به این جوانان برگردیم بگیم که مثلا شما اشتباه میکنید.
بله.
اصلا وجود نداره.
دلیقا.
روند به سوی افزایش بیکاری، بیخانمانی و توسل توده های وسیعی از مردم به مواد مخدر و همین خودکشی ها. در آمریکا یک زمانی آمریکا تو لیست کشورهایی که درصد خودکشی بین جوانان بالا بالا بود در اون لیست نبود.
بله.
در اون لیست ما ایران رو داشتیم. اولین کشوری که مقام اول رو داشت مجارستان بود در اروپای شرقی.
بله.
ایران مقام 12-13 بعضی وقتا 16 رو داشت. آمریکا در بین اونا نبود. امروز آمریکا مقام اول رو داره. ببخشید مقام دوم رو در خودکشی.
بله.
خودکشی بین جوانان.
بله.
از بیکاری به اصطلاح. اولیش یونانه، دومیش آمریکا.
بله.
حالا یونان و آمریکا رو مقایسه بکنید. یونان فقط 4 میلیون، آمریکا 316 میلیون جمعیت داره.
بله. بعضی هم فرصه بنام باز حتما اگر اینا در انتخابات آینده هیاهوی ایجاد نکنند و بعد همین توهم ها رو مطمئنن کسان که شرکت خواهند کرد شاید معادل این و شاید هم به شدت کمتر از اینا باشه.
بله، یعنی شرایط به اونجا رسیده که قبلا هم که اگر مثلا اینها یک نوع شعبده بازی را می انداختن، حالا دیگه توده های وسیع از مردم بیمیشه جوانان در آمریکا دیگه متوجه شدن. خیلی مشکله دیگه.
بله.
اسلام مردم رو شما میتونید
فرق مدتی فرق،
یعنی برنامه با شعبده بازی و اینا فریب می، ولی در دراز مدت همین مردم شما ببینید مثلا در کشور مصر علارمی که حالا اونجا پر از یک کشوری پر از بحران و تلاطم، ولی دیدید در عرض یک سال مردم محمد مرسی رو رد کردن. یعنی یه فقط یک سال طول کشید که گفتن این بنیادگراست به درد ما نمیده.
البته خب نقش بیگانه هم بسیار
کلم هم داشت. بله.
بله.
ولی میخوام
نقش مؤثری داشتن،
اون حالت رو پیدا کردن. نقش درست. بیگانگان هم نقش بزرگی داشت از هر سو بده آمریکا و تمام کشورها سه.
بله، مرسی هم یه مدتی یه مقداری اندکی با فلسطینی ها هم همکاری میکرد، بعد بهانه‌ای هم داد دست اینا که بتونن هم مردم رو تحریک کنن و هم طرحشون رو پیاده کنن.
مصادره.
جا پارسا بنو همونطور که شرکت کردم این بحثش بسیار مفصل که یک زمان بسیار کافی میخواد که حتما در گفتگوی دیگر بیشتر به زوایای این انتخابات و این شرایط که ایجاد خواهد کرد اگر تغییراتی میتونه ایجاد کنه به صورت مشروع‌تری گفتگو کنیم.
بسیار عالی.
خسته نباشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره این که باز هم در این جهان پر از آشوب و پر از تلاطم چه میگذرد، چرا کوبانی این همه اهمیت پیدا کرد؟ کوبانی سمبل جهانی، نقش ویژه و برجسته زنان در این جنگ فاشیستی، برخورد داعش با مردمانی که مورد هجوم و سرزمینشان مورد تصاحب قرار می‌گیرد، تفاوت داعش با دیگر فاشیست‌های جهان، اولین فاشیست آسیا و آفریقا، شباهت نبرد کوبانی با دیگر نمادهای مقاومت جهانی، چه کسانی و چه گروه‌های ایرانی در جنگ دوم جهانی از فاشیست‌های آلمان و ایتالیا حمایت کردند، حزب کبود به رهبری کاشانی، زاهدی و بهرام آریانا، رسانه‌های گروهی فرمانبر فکر ساز و تخریب کننده، تحریف سازی تاریخ و دروغ سازی تاریخ، چرا اسم ابوبکر البغدادی برای اولین رئیس دولت به اصطلاح اسلامی داعش برگزیده شد، آنان که سر می‌برند با کدامین زبان و لهجه ها حرف می‌زنند، نیروهای داعش در کدامین کشورها و توسط چه نیروها و سازمانها تعلیم و تربیت دیدند، اهداف اردوغان و دولتش در زیر سایه آمریکا، بشار اسد بزرگترین مانع برای ایجاد دولت نئو عثمانی، سوریه مثل افغانستان، عراق و لیبی، آیا بازی اردوغان و دولتش نوعی سرپیچی از فرمان به علت ضعف آمریکاست یا یک نمایش فریبکارانه دو طرفه، سیاست ویرانی خلاق نو محافظه‌کاران یا تخریب خلاق و یا امپراتوری آشوب، جریان زنجیره‌ای اسیدپاشی به زنان در ایران و شباهت‌های آن با قطع‌های زنجیره‌ای و عنکبوتی، همانندی امروزین مقالات برادر حسین شریعت مداری کیهان با نوشته‌های او در آن زمان‌ها، آیا این اعمال پلید و حیوانی توسط بخش‌هایی از رژیم است یا به تحریک بیگانگان؟ این همه تضاد و گزافه‌گویی‌های رژیم در این باره چیست؟ انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، این همه پول خرج شده و این همه هیاهو، پرخرج‌ترین انتخابات میان دوره‌ای، اکثر هزینه‌های این انتخابات چگونه و از کجا تأمین می شود؟ آیا اوباما بدتر است یا جورج بوش؟ چرا جوانان در این انتخابات شرکت نکردند؟ مککین در مقام مقایسه با هیلری کلینتون در جایگاه چپ قرار گرفته؟ آیا نتایج این انتخابات می تواند اثری در سیاست داخلی و خارجی آمریکا داشته باشد؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.